أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بعد جریان احد این سوال برای همه مطرح شد و زمینه ترک مبارزه نسبت به آینده هم فراهم شد. این دو خطر. خطر اول اون سوال فکری بود، خطر دوم اون کار نظامی و سیاسی نسبت به آینده بود. خطر اول این بود که اگر حق با مسلمین است پس چرا آسیب دیدن. خطر دوم این است که خب آینده اینها حضور پیدا نمی کنن. هر دو خطر را قرآن کریم پیشبینی کرد و برطرف کرد. فرمود ولا تهنوا نسبت به آینده، ولا تحزنوا نسبت به گذشته، چون و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هر دو برطرف می شود، هم شما پیروز خواهید شد و هم اینکه باید آماده باشید برای اون پیروزی، به اون بشارت برسید. این جواب اجمالی. محورشم محور ایمان است که ان کنتم مؤمنین. اما جواب تفصیلی این دو بیان که هر دو خطر را برطرف کند این است که جهان دار آزمون است. اگر شما رنجی دیدید دیگران هم رنجی میبینن. اگر کسی بی رنج به مقصد برسد همه اسلام میآورن. چون بدون رنج نمیشود به مقصد رسید، لذا بعضی مسلمان بعضی غیر مسلم تا درون افراد آزموده بشود. این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله، که این مثل در اصل درد و رنج است، نه مثل رقمی، چون در بحث‌های قبلم گذشت. وگرنه منافات داشت با منافات دارد با آیه 165 سوره آل عمران، در همین سوره که محل بحث است. چون فرمود اولا با اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها، اگر به شما مصیبتی در احد رسید شما دو برابر اون را در احد بر مشکین تحمیل کردید. که سخن از مثلین است نه مثل. اینجا که فرمود فقط دست مثل قوم قره مثلو، این ناظر به اصل طبیعت است نه رقم. یعنی اگر شما آسیب دیدید اون هم مثل شما آسیب دیدن، نه اینکه به عدد شما یا به اندازه شما. اون عدد و اندازه را در آیه 165 بیان فرمود که شما نیمی از اون آسیب دید، اون دو برابر آسیب دیدن. بنابراین این دو تا آیه منافی هم نیست. فقط مثل قوم قره مثله. اما ریشه اصلیش است که به تلک الایام نداولها بین الناس. روز و روزگار به حسب ظاهر گاهی به کام کافران است گاهی به کام مؤمنین، اما این چه نیست که کافر پیروز بشود بلو یک لحظه. اون که گرداننده است و مدیر عامل است و دولتها را مداول هست و مدیل فقط خداست. رو کل نظام که انسان حساب میکند میبیند در هر حادثه‌ای یومی از ایام الله است. رو اون دید کلی، چون مدیل و مداول و مدیر و کارگردان کل صحن خداست، پس کل یومن هو فی شأن، در هر حادثه هم یومی از ایام الله ظهور میکند. روی این معنا ایام الله مقابل ندارد، چون هر حادثه ظهور حق است، چون مدیر و کارگردانش حق است. و روی این معناست که در بحث‌های قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت، فرمود به این که آیه 127 و 128 که به رسولش فرمود ما این حوادثی را که به بار آوردیم، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، لیس لک من الامر شی او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون، که چهار نکته را بازگو کرد. بین این چهار نکته، یعنی دو نکته را اول فرمود دو نکته را آخر فرمود، وسط این جمله معترضه را ذکر کرد که به رسول شما لیس لک من الامر شیء، گر تو حق شفاعت داری، رسالت داری، ولایت داری، انسان کاملی، مظهر منی، اما کارگردان تو و نظام منم، لیس لک من الامر شیء. تو در محیط داخلی نسبت به انسان‌ها خب خیلی سمت از طرف من به عنوان ظهور در تو پیدا شده است، تو شفیعی، تو وسیله خیری، وسیله هستی و هزارها برکت و وسیله توست. اما وقتی که کل جهان را بررسی میکنیم، تو هم نقشه‌ای هستی از نقشه‌های این عالم که آدم و عالم را خدا دارد میگرداند، در اون تدبیر کلی تو سهمی نداری، لیس لک من الامر شی. یعنی این چهار هدف را که بازگو میکند، دو هدف را اول، دو هدف را آخر، وسط این صحنه را تذکر میدهد که کسی خیال نکند کارگردان کل عالم غیر از رب العالمین دیگری هم هست. این طور نیست، اما لیس لک من الامر شی. در این کارگردانی که کل یوم هو فی شأن، چون مدیل و مداول و مدیر خداست، هر روز خدا دارد ظهور می کند بر اساس کل یوم هو فی شأن، کل یوم من ایام الله است. اما وقتی که داخله این نظام رو بررسی می کنیم، می بینیم بعضی از اینها حق است و بعضی از اینها باطل. در این قسمت هاست که قرآن بفرماید که در این محدوده اونجا که حق پیروز می شود که لتکون کلمت الله الاولیا، اونجا روز خداست که می شود فذکر هم به ایام الله. این ایام الله گرچه در روایت آمده روز رجعت است، روز ظهور است، حجت است، روز قیامت است، اما این حصر نیست، اینها نمونه های کامل ایام الله هن. وگرنه در جریان سوره، در جریان مبارزات هست موسی سلام الله علیه در سوره ابراهیم فرمود اصولا انبیا آمدن که جامعه را روشن کنند و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأموریت پیدا کرد و کتاب دریافت کرد که مردم و جامعه را نورانی کند. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، تو برای اینکه مردم نور بدی سمت پیدا کردی. خب چگونه می شود مردم روشن کرد؟ با تدریس و درس و بحث و هدایت می شود جامعه روشن کرد، یا همه اینها لازم است ولی جامعه باید بر اساس یک نظام اسلامی و حکومت قرآنی اداره بشود؟ برای اینکه معلوم بشود که درس و بحث و نوشتن و گفتن لازم است ولی کافی نیست، به رسولش فرمود راه روشن کردن جامعه همان است که موسی کلیم کرد رفت. بعد از این که فرمود من این قرآن را فرستادم که تو مردم رو نورانی کنی، برای همین هم فرستادم، اونگاه جریان هسته موسی را ذکر میکند که ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. موسی کلیم مأمور شد که مردم را نورانی کند. نورانی کردن مردم به برانداختن نظام طغیان است و تأسیس نظام دینی. این کار یه هزینه سنگینی طلب میکند. تحمل این هزینه هم بدون پشتوانه و دلگرمی ممکن نیست. فرمود برای اینکه مردم پشت گرم باشن، اونها رو به ایام خدا متذکر کن و ذکر هم به ایام الله. این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. برای اینکه جامعه روشن بشود، فرعون به دریا برود و زمین را مستضعفان بگیرند، صبر کافی نیست. مردم صابر باشن کافی نیست، مردم شاکر باشن کافی نیست. اینجا جای صباران است نه صابران، اینجا جای شکوران است نه جای شاکران. کار سنگین سرمایه سنگین میخواد. این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این که بینید در بعضی از کتابهای اهل معرفت آمده است که ظهور موسای کلیم محصول خون کودکان است، اونا به سراها گفتن که این از باب تناسخ نیست. اونها میگویند به این که خونهایی که قبلا ریخته شده یذبحون ابناءها، این خونها هدر نرفته، بلکه ذات اقدس اله اون اساره خون را به صورت موسای کلیم در آورد. یعنی این چنین نیست که اونها خونها هدر رفته باشه و این چیه نیست که نحوهش هم نحوه تناسخ باشه، بلکه ذات اقدس اله با اون سرمایه سنگین افراد صبار شکور پرورش داد تا فقشیه هم میلیم ما قشیه هم ظهور کرد شده روزی از ایام خدا. اینا می شود ایام الله. روی این حساب ایام خدا در مقابل ایام غیر خداست، یعنی روزی که به کام دیگران است. اون روزی که دیگران سرنگون میشوند روزی است که قدرت حق ظهور کرده است، دین ظهور کرده است، میشود یوم الله. بنابراین این ایام الله مقابل دارد. و اما اون کارگردانی مهم که هر روز خدا دارد اداره میکند، اون مقابل ندارد. همون به تلکل ایامو نداولها بین الناس. بعد فهمد ولیعلم، این ولیعلم مرازه فرمودید که عطف بر محذوف است، یعنی اسراری هست که نمی شود اونها را بیان کرد و به حساب ظاهر قابل تبیین نیست. اون چی که قابل تبیین است عظیم بعد گفته می شود، مثل اون که در سوره مبارکه انعام آیه 112 و 113 این است، فرمود ما برای هر پیامبر دشمن ساختیم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. فرمود ما انبیا را برای روشن کردن جامعه اعزام کردیم، از اون طرف دشمنها را هم تراشیدیم. ما این کار را کردیم. این چنین نیست که انبیا سمت رسالت پیدا کنند و رایگان بتوانند موفق بشوند، این طور نیست. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه. اگر خدا میخواست که جلو اونها را بگیرد، اونا نمیتوانستن از باب یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول و غرورا را انجام بدن، اما خدا این کار را کرد. اینها را رها بکن، با فیریه هاشون اینا به جایی نمی رسن. ما این کارگردانی ها را کردیم و برای اینکه، اینجا باز می فهمد و برای اینکه، اما ما این کار را کردیم و لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. این ولد حسقا عطف محذوف است، یعنی اسرار پشت پرده هست که اونها شاید قابل بازگویی نباشد. اون چی که قابل بازگو کردن است این است که ما میخوایم یه در امتحان بکنیم تا ببینیم دل چه گروهی به طرف اینها گرایش پیدا میکند. ولد حسقا الیه افعیدت اللذین. وگرنه جای این سوال هست که خدا یا این همه دشمن ها را تو تراشیدی؟ انهیه لا فتنتوک. اما می فرماید ما برای انبیا دشمن دشمنهای جن و انس تراشیدیم و برای اینکه در امتحان بکنیم. این و برای اینکه یعنی یه چیزهای دیگه هم هست. حالا شما نگاه کنید ببینید به اینکه همین جریانهایی که الان در پیش هست کمتر کسی این صحنه‌ها رو از نزدیک ببیند و در درونش سوال‌های فراوانی زمزمه نشود. فقط همون ایمان تعبدی است که انسان را نگه می‌دارد. حالا اگر حادثه سخت‌تر از مسئله آوارگی این مسلمین عراق بود، حادثه از این سخت‌تر بود و کسانی هم که در این حادثه اسفبار رنج می‌دیدن به مراتب انسان‌های شریف‌تر و برجسته‌تر از اینها بودن و تو اینها ولی الله الاعظم وجود می‌داشت و خود اون ولی الله الاعظم این صحنه تلخ را و بدتر از این را می‌دید، چون که دید حالا دارد حرف می‌زند. شما این جریان کربلا را وقتی بررسی می‌کنید خب به مراتب بدتر از حادثه فعلی عراق است، برای اینکه اینها فاصله شون محدود بود، اونها فاصله شون بیشتر بود. اینها این چه این نبود که حالا یک کسی پشت اینها باشه مرتب تازیانه بزنه، بعد هم اینها رو به اسارت می‌بردن. اینها اینجا به سراغ امن و پناهگاه میان، اونا در برابر سرهای مطهر داشتن حرکت می‌کردن و اون طوری که به فکر کسی نیامد بر اهل بیت بیاد و در بین اینها بهترین انسان‌هایی که در وجه ارض زندگی می‌کردن بود و بینشون ولی الله الاعظم بود، حضرت سجاد سلام الله علیه و امام باقر، دو انسان کامل، دو حجت از حجت‌های الهی این بار گران را تحمل کردند. حالا امام سجاد بعد از جریان کربلا اون وقایع را که خودش از نزدیک لمس کردید دارد در دعای ابو حمزه سومالی با خدای سبحان مناجات میکنند، عرض میکنند اله بلا و یعترزو علیک احد لک الامر و الخلق، خدایا کارهای تو به قدر زیبا و خوب است که اصلا جا برای اعتراض نیست. این دعاها نوعاً بعد از جریان کربلا است. خیلی از چیزهاست که اصلا به فکر آدم نمیاد که کار به این زیبایی و به این خوبی. حالا زینب کبرا سلام الله علیها وقتی از جریان کوفش مستحضرید، در اونجا وقتی ابن زیاد ملعون سؤال کرد کیف رأیت سن الله با اخیک، فقال ما رأیت الا جمیلا، به ما خیلی خوش گذشت، من جز خوبی چیزی دیگر ندیدم. نه اینکه این کار کار خوب است یا ما صبر میکنیم، نفرمود ما حال داریم امتحان میدیم و صبر میکنیم، این یک. نفرمود کار کار خوبی بود، این دو. حسر کرد فرمود جز خوبی چیزی دیگر نبود. ما رأیت الا جمیلا، ما یه وظیفه داشتیم رفتیم انجام دادیم، حالا پیروز شدیم. رو اون دید انسان کامل جز زیبایی چیز دیگر نیست و اون درکش مقدور ماها نیست، چون ما یه مقطع رو میبینیم. چون درکش مقدور ماها نیست که ما تلخترین حادثه را به عنوان زیباترین هنر خدا تلقی کنیم و بگوییم ما رأیت الله جمیلا، یا بگوییم لا یعترضوا علیک احد. نوعاً قرآن که با ما سخن میگوید از وسط حرف میزند، میفرماد ما این کارا رو کردیم و برای اینکه یه در امتحان بکنیم و برای اینکه ظلم ها را براندازیم و ماننده. اما اون معطوف علی چیه؟ او رو خدا میدونه. این راز قدر چقدر زیباست که کارگردان میداند و مظاهر اولیه او خدا میداند. اونها این کار را کردن، اونها این کار را کردن که نسبت به یک دیگر توطئه کنند. این جعلنا دلیل میخواد که صیغ لعجله کلام و کذالک جعلنا لنبیین عدوا چرا ولا تسقا. این هست که کلام برای او مسوغ است و علت طلب میکند. ولا تسقا الیه افعده الذين لا يؤمنون بالاخره ولا يرضوه ولا يقترفوا ما هم مقترفوا. نه، اینا امتحان الهی است، چون همه این فعلا را خدا با اختیار به اینا نسبت میده. نه خود این آیات فعل را به فاعل نسبت میدن. به اون موقع امتحان بکنیم دیگر، هم ما میخوایم امتحان بکنیم. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. این ولی یعلم هم باز نظیر اون چیزیست که در سوره مبارکه آل عمران در همین سوره آمده، آیه 166 به 167. اونجا هم باز میبینید از وسط قصه شروع میکند، میفرماید که جریان بعد را گوشزد میکند، میفرماید شما اگر در احد آسیب دید دو برابر در بدر بینه آسیب رسوندید. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. یعنی این مصائبی که دامنگیر شما شد به اذن خدا بود و برای اینکه بازم از وسط شروع شد و برای اینکه مؤمنین معلوم بشوند، منافقین معلوم بشوند، امتیاز مؤمن از منافق مشخص بشود و مانند آن. ولی یعلم الله الذین آمنوا ولی یعلم الذین نافقوا فبإذن الله ولی یعلم المؤمنین ولی یعلم الذین نافقوا. بنابراین اون اسرار قابل تبیین برای توده مردم نیست، لذا محذوف است و اولیای الهی میدانند و نشانش همین دعاها و مناجات های این هاست. اینا که تعارف نمی کنن که همینی که همین مصیبت را با تلخ در این وجه تحمل کرده است عرض میکند بلا یعترضوا علیک احد لک الامر و الخلق. اونگاه چقدر ممنون خداست که خدا اونها را با این آزمون به اینجا رسونده است. در جمله بعد فرمود و یتخذ منکم شهدا، سین الاستاد همونطوره که ملاحظه فرمودید دارن که شهید در اصطلاح قرآن کریم به معنای شاهدین اعمال است، نظیر یشهده المقربون و امثال ذلک. این شهید فقهی و حدیثی این اصطلاح قرآنی نیست، در فقه و در حدیث آمده است که اینها مثلا شهید می شوند، کسی که مقتول در معرکه است. و اما قرآن کریم تعبیرش در باره مقتول نفل معرکه همون الذين قتلوا في سبيل الله است، بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يا لا تقول لمن يقتل في سبيل الله و امثال ذلك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اینا به عنوان قتلوا في سبيل الله و قتيل في سبيل الله، مقتول في سبيل الله و مانند اون در قرآن از اینها یاد شده. کلمه شهید در قرآن به این معنا استعمال نشد. اما مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بعد از اینکه دو تا احتمال ذکر میکنن، اون احتمالی که شهید به معنای مقتول فی المعرکه باشد او رو تأیید میکنن به قرینه همین آیه محل بحث، چون آیه درباره جنگ است. بیان سیدن استاد این است که کلمه اتخاذ با اون سمت ذکر میشود، میشود گفت واتخذ الله ابراهیم خلیلا، اما نمیشود گفت واتخذ الله زیدن قتیلا، چون نمیشود گفت واتخذ الله زیدن قتیلا، ولی میشود گفت واتخذ الله ابراهیم خلیلا. معلوم شود خلیل بودن، رسول بودن، نبی بودن، اینها مناسب هست که خدا اتخاذ میکند. اما قتیل فی سبیل الله شهید باشد، این با لحن ادبی سازگار نیست. البته گرچه نمیشود گفت که اتخذ الله فلانا قتیلا، چون هر قتیل شهید نیست، اما وقتی سمت شهادت به قتیل داده شد برای اینکه او یا شاهد صحنه است یا مشهود الهی است و مشهود فرشتگان است، همین که این صفت شهادت به قتیل داده شد می شود شهید. از اون بعض می شود گفت اتخذ الله زیدن شهیدا، ای شاهدا، ای مشهودا، می شود گفت. پس گرچه نمی شود گفت اتخذ الله زیدن قتیلا، اما می شود گفت اتخذ الله زیدن شهیدا، چون شهید یه صفت است که به این قتیل فی سبیل الله داده شد. بله، یعنی در کتاب، در اصطلاح فقه و حدیث، در در روایات هم شهدا فراوان ذکر شده، اما همه اون شهدا معنای قتیل فی المعرکه نیست، ولی در خود روایات و احادیث شهادت معنای قتل فی سبیل الله آمده، مخصوصا در کلمات خاص استعبی، نامه‌ای که برای مالک می نویسد، نامه‌ای که برای مردم مصر می نویسد، مالک را ترغیب می کند، بگد من از ذات اقدس اله برای خود و برای شما مسئله سعادت و شهادت را طلب می کند، چون حضرت خودش فرمانده کل قوا بود و مالک فرمانده لشکر بود. پایان اون عهدنامه دعوت به شهادت است. شهادت در اصطلاح حدیث به معنای مقتول فی سبیل الله آمده، اما در قرآن ما آیه داشته باشیم که شهادت به این معنا باشد، ایشون فرمود با نداره. بحث مبسوطش در آیه سوره مبارکه بقره گذشت که لتکونوا شهدا علی الناس. خب و یتخذ منکم شهدا، این استدلال ایشون تام نیست و حرف مرحوم شیخ طوسی هم به عنوان برهان کامل شاید نباشد، لذا مرحوم امین الاسلام هر دو وجه را ذکر کردن بدون ترجیح. عمده این است که فرمود والله لا یحب الظالمین. این والله لا یحب الظالمین نقشی که میتونه داشته باشه شاید این باشه که اگر ما یه وقتی روزگار را گردوندیم به کام یه عده‌ای بود، اونا محبوب ما نیستن، اونا منصور نیستن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، این امتحان الهی است. این چه نیست که اگر روزی به کام ظالم بود ما خواستیم به ظالم نعمت عطا کنیم، این طور نیست. والله لا یحب الظالمین که در وسط ذکر شده است این قسمت. اونگاه نکته چهارمی که برای سومی که برای این قضیه ذکر میکنند این است که ولی یمهس الله الذین آمنوا، تمهیس بکند اینا رو، و یمحق الکافرین که بحثش در دیروز گذشت. یعنی یک جریان است، این یک جریان مایه ناب شدن مؤمنین و مایه آب شدن کافران است که اونها بخار میشن و از بین میرن و این ذره ناب میماند، این میشه تمهیز، اون میشه محق، نظیر ربا که یمحق الله ربا آمده. اون چون در طول هم نیستن اینا، عطب فانیست، عطب واب است، مجرد ترتیب ذکری است. ممکن است بیتخذ منکم شهدا جزء ممحسین باشن چون با فا ذکر نشده. این کار به عنوان آزمون الهی است و این اختصاصی به جریان دنیا ندارد، مسئله آخرت هم همینطور است. لذا فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و یعلم الصابرین. شما همونطوری که در مسائل دنیا باید بدانید که بدون امتحان پیروز نخواهی شد، در مسائل آخرت هم این چین است، بدون امتحان بهشت نخواهید رفت. شما خیال کردید همین که به حسب ظاهر گفتید ما مؤمن و مسلمانیم بهشت به انتظار شماست. خب این آیات در مدینه نازل شد. مدینه از بهترین جاهای توفیق باری بود برای مسلمین. اینا نماز پنج وقتشون رو پشت سر انسان کاملی مثل رسول خدا که احدی امامتش مثل امامت پیغمبر نیست اقتدا میکردن. این نماز پنج وقتشون در مسجدی نماز اقامه میشد که بعد از مسجد الحرام روی زمین مسجدی به عظمت مسجد مدینه نیست. این دو تا فضیلت مهم. پای منبر کسی هم میشستن که هیچ خطیبی به عظمت او نیست. موعظه کسی را هم گوش میدادن که هیچ واعظی به عظمت او نیست. همه اینها علل و اسباب سعادت است. آیه در یه همچه فضایی نازل شد. فرمود اینا خوبه ولی اینا شما رو بهش نمیبره. این آیه در یه همچه فضایی نازل شد. فرمود همین که نماز پنج وقت را در مسجد پشتر پیغمبر میخونید، پشت پای منبر او هستید، مسافه میکنید، اینا شما را بهشت میبره؟ اینا نیست. یه جنگی هست و یه کشته شدنی هست و یه کشتنی هست و یه امتحان. این که در مکه نازل نشد که، این آیات در مدینه نازل شد در یه همچه فضا. معلوم میشود همه این کارها، یعنی اقتدا کردن، نماز به جماعت خوندن، تو مسجد خوندن، پا منبر واعظ الهی نشستن، همه اینها لازم است، اما اینا گوشه ای از کار است. فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. یعنی این جهاد با صبر باید باشد، یعنی با هم با جمع باشد البته، لذا این یعلم منصوب است، چون وابش هم واب جمع است، یعنی وان یعلم الصابرین. خب شما باید امتحان بشید، معلوم شه مجاهد کیست، صابر کیست، بعد معلوم شه بهشت به انتظار شماست. و این امتحان ها هم یه امتحان رسمی است، یه امتحان های غیر رسمی. یعنی امتحانات غیر رسمی که هر روز هست، هر روز انسان در هر لحظه امتحان میبیند. یه نامحرم از جلوی انسان رد میشود، انسان امتحان میشود به قول المؤمن یغض من ابصارهم. یه غیبتی در حضور انسان میکنن، انسان امتحان میشود بلا یغتب بعضکم لبعض. یه کسی رو میخوان استهزا کنن، امتحان میشود لا یسقر قوم من قومین. یه کسی از آدم چیزی طلب میکند، امتحان میشود اما سؤال لا تنهر. هر لحظه و در هر قدم انسان امتحان میشود. اون امتحانات عمومی است. و اما امتحاناتی که بالاخره یه مایه جنگی دارد و یه مسائل مهم رو به همراه دارد، او دیگه هر روز نیست. در سوره مبارکه توبه آیه 126 فرمود اولا یرون انام یفترون فی کل عام مرتن و مرتن. سال یک یا دو بار ما این دار امتحان میکنیم. اینا مسئله جنگ است. بله، متا نصر الله، کی متا نصر الله؟ در همون آیه برقه بقره بحث شد که به قدری فشار شدید است که نسبت به رسول خدا این کلمه متا استدعا است، نسبت به دیگران استبتا. این متا را هر دو گفتن، اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم منزه از اون بود که بگوید خدای دیر شد، بطیع شد، کند شد، چرا نیامد. این کلمه متا نصر الله خودش سوال است، دعاست، استدعای نصرت است. دیگران که تنگ حوصله‌ام میگن پس کو این کلمه متا نصر الله برای دیگران استبتا، یعنی اظهار بت بکندی کردن و اظهار دیر شدن کردن است. نسبت به وجود مبارک خود حضرت استدعاست. علی حال این امتحان تلخ هست. در سوره توبه فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. این که در آیه توبه، سوره توبه آیه 126 فرمود اینا سال یکی دوبار امتحان میشن، امتحانات عمومی است. این مسئله جنگ و شهید شدن و صبر و جهاد، این امتحان عمومی است که هر روز نیست، حال سال یک بار یا دو بار است. اونگاه فرمود شما اگر همه این وسائل بهش رفتن را انجام بدید اما اون مسئله صبر و جهاد در شما نباشد، هرگز بهش نخواهید رفت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. این ام حسبتم رو هم که ای منقطعه گرفتن برای اینه که بل حسبتم، یعنی این چنین خیال کردی، برای اینکه همه علل و اسباب سعادت به حسب ظاهر برای شما جمع است. نماز پنج وقتی که تو مسجد میخونید، پشتر پیغمبر هم که میخونید، پیامبر او هم که هستید، خب چه سعادتی بالاتر از این؟ خیال کردید اینو شما رو بهشت میبرد. این ام حسبتم یعنی بل حسبتم، یعنی علل و عوامل سوری شما رو سعادتمند معرفی میکند، ولی این طور نیست. همه اینها باید باشد، یه صبر و جهادی هم باید زعیمش بشود. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. برای اینکه شما فقط قصه شهدا و درجات شهدا را که شنیدید گفتید عجب منزلت خوبی است، ای کاش ما هم به این فیض می‌رسیدیم. اما رو را در رویی دشمن را که دیدید عقب نشینی کردید. بعد از جریان بدر فضیلتی که برای شهدا ذکر شد، عده‌ای مشتاق شهادت شدند. اما جریان احد و امثال احد که پیش آمد عقب نشینی کردن. همون بلغت کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از این که مرگ را ببینید تمنی میکردی، میگفتی یا لیتنی کنتم معکم. این زیارت عاشورا، زیارت وارث، سایر زیارت ها را نوع مردم میخوندن دیگه، تو زمان جنگ هم یده میخوندن. اما مسئله اعزام به جبه که میشد میگفتن معذوری. بسیار خوب، اما این نسبت به کسانی که با همون اون حسبانش سرگرمه از سخن میگوید. میفهمد شما لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، قبل از این که مرگی فرا برسد تمنیش داشتید، یعنی مرگ در راه خدا. فلقد رأیتموه و انتم تنظرون، حالا که مرگ و جهاد و شهادت آمد در خونه تون، شما هم تو صاف صاف نگاه میکنید. در سوره مبارکه احزاب به یک لحن دیگری بیان شده، فهمود اینا در زمان صلح و آرامش خیلی تند و تیز درباره جهاد و شهادت و مبارزه حرف میزنن، اما موقع جنگ که شد بیانیم ساکت. در سوره احزاب آیه 19 این است: فیضا جا الخوف رأیت هم یندرون الیک تدور و اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت، مثل آدم محتضر این شبکه چشمشون میگرده. فیضا ذهب الخوف، وقتی خوف رخت بربست و در حالت رفاه و امنیت به سر بیارن، حالا سلقوکم بلسنتهم بله سنت هداد، سلقه یعنی هی تند و تیز حالا داره سخنرانی میکنه، با یه زبان تیز، بله سنه هداد، حدید یعنی تیز، با حدت شدت داره حرف میزنه. حالا اون وقتی که روز جنگ بود خبری از اونه بود. فیضا ذهب الخوف سلقوکم، سلقه به همین معناست، بله سنت هداد اشهتن علال خیر، حالا خیلی شهیح و بخیل و علاقمند به خیر است. بسیار خوب، اما همون ها بودن ایستادن، متزلزل شدن، اما بالاخره ایستادن و باز به خدا پناهنده شدن و این زلزله اینها قلب اینها رو رزید، نظیر تقشعر قلوبهم بعد ثم تلین جلودهم قلوبهم الی ذکر الله بود، وگرنه نصر در جریان احزاب نازل نمی شد. همون تحلیلی بود که دیروز از خطبه نهج البلاغه خونده شد که حضرت فرمود بین که گاهی اونا شکست می دادن، گاهی ما کشته می دادیم، گاهی اونا کشته می دادن. کان رجل من نا والآخر من عدو بنا، یتساولان تساول الفهلن، یتخالصان ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، فلما را الله سبحانه و تعالی صدقنا انزل بعدو بین کبت و علینا النصر، ما کشی دادیم اونا کشی دادن، وقتی معلوم شد که ما راست میگیم خدا ما رو یاری کرد. این چه نیست که وسط قصه بدون تمهیس، بدون گداخته شدن نصرت الهی بیاید، که فرمود به این که تو اینها یه همچه افرادی هم بودن، اینها مطمئن باشن که بدون امتحان، این چه نیست که درهای بهشت مفتحتن لهم الابواب باشد، بروی اینها باز باشد، امتحان طلب میکند. خب در این کریمه فرمود به این که پس این چنین نیست که شما به خیال ایمان بدون امتحان جهاد و صبر بهشت برای شما باشد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. گاهی قرآن کریم فرماید به این که ما یه عده‌ای رو به حسب ظاهر به مقصد رسوندیم، ولی اونا خیال میکنن مقصد نهایی همینه، ولی طولی نمی کشد که ورق برمیگردد. این ورق که برگشت، یومی از ایام الله ظهور میکند. در اون جایی که یوم الله هست، هم کلمت الله هی الاولیا بودن یوم خداست، هم کلمت الذین کفروا هی السفلا یوم الذین کفروا است. یعنی وقتی جریان اخذناهم فنبذناهم فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم، هم یوم الله هست هم یوم آل فرعون. یوم الله هست برای اینکه لتکون کلمت الله هی الاولیا شد، یوم آل فرعون است برای اینکه کلمت الذین کفروا هی السفلا شد. در هر حادثه‌ای که حق پیروز است به قدرت حق است، باطل شکست می‌خورد به قدرت حق است، لذا هر دو را می‌شود یوم حساب کرد. لذا قرآن کریم گاهی می‌فرماید که فلان روزی که ما کافران را برانداختیم، این روز فلان کافران است. در سوره یونس آیه 102 این است که فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم. اینا که الان دست به تباهی میزنن، منتظر یومیان مثل ایام کافران گذشته. خب ایام کافران گذشته به هلاکت ختم شد. این آیه هم تهدید ضمنی است نسبت به معاصرین نزول قرآن. اون روزی که کافر در هم می شکند یوم الله است، هم وقتی به حق اسناد داده می شود ظهور حق یوم الله است، هم وقتی به بطلان باطل اسناد پیدا می کند یوم اونهاست، یعنی روز شکست اونهاست. از هر دو نظر یوم قابل اضافه و اسناد هست. در بیانات هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه جمع کرده است بین تشریع و تکوین. تو بحثای قبل بلازه فرمودید که مسئله تشریع با تکوین دوتاست. در سوره 8 فرمود که ما دستور دادیم فی را به محرومین برسانند تا اینکه اموال بین اغنیا دولت نباشد، یعنی تداول نباشد، فقط در دست یک گروه خاصی بگردد. یعنی ثروت تو کشور هست، اما معاملات کلان و سنگین فقط در یک گروه خاص است. اون زید معامله 10 میلیاردی میکند با عمرو، ام معامله 10 میلیاردی میکند با بکر، او هم بالعکس سرانجام به زید و عمرو و بکر و خالد در همین گروه میشود. لکیلا یکون دولتن بین الاغنیا میکن. فقط برای این که ثروت در یک گروه خاص تداول نشود، ما دستور دادیم انفاق کنید، بشه کنید، بشه کنید. این یک کار تشریعی است. اما تکوینن گاهی تبهکاران در قبال دستورات الهی قرار مقاومت میکنن و همین مال را دول بینشون قرار میدن. لذا استمی در نامه‌ای که مرقوم فرمودن برای مردم مصر برای هنگام اعزام مالک به مصر دو تا نامه نوشتن. یه نامه همون عهدنامه معروف است که به عنوان بخشنامه به دستور عمل برای مالک رضوان الله علیه است. یه نامه اختصاصی هم برای مردم مصر نوشتم که مردم در صحنه باشن، برای اینکه اگر رهبری چون علی سلام الله علیه باشد و نماینده چون مالک باشد، مادامی که مردم رشد فرهنگی ندارن شکست یقینی است. چون که بود نمیشه گفت حالا چون ما رهبری قاطع مثل دست امیر داریم یا فرمانده و نماینده قاطعی مثل مالک داریم پیروزیم، این طور نیست. فرمود به این که به ماها اکتفا نکنید، ما وظیفه‌مون انجام میدیم، شما مرتب باید هوشیار باشید، آگاه باشید، بدونید چه مملکت چه میگذرد، دشمنتون کیه. در اون نامه‌ای که برای مردم مصر مرقوم فرمود این چنین نوشت، فرمود به این که ما که از اینا حراس و وحشتی نداریم، اینی والله لو لقیتون واحدن بهم تلاع الارض کلها ما بالیتو ولستوهش، قسم به خدا اگر اینا زمین را پر کنن و من تنها در برابر اینا بیستم احساس وحشت نمی کنم. این برای خود من. اما چون و اینی من ذلالهم الذی هم فیه والهدى الذی انا علی لعلا بصیرت من نفسی و یقین من ربی، من حق بودنم را و باطل بودن اونها را مثل روز می بینم. و اینی الالقاء الله لمشتاق به حسن ثوابه لمنتظر راج، اما ولکنی آسان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خبرا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. من میترسم اینا مال خدا را دول قرار بدن، یعنی اینی که خدا فرمود لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، این بشود دولتا بین الاغنیاء منکم، که این تشریب تکوین با اون تشریع مخالف است. اما مسئله این که تلکر ایام نداولوها بین الناس، این در نامه 72 نهج البلاغه که حضرت برای ابن عباس نوشتن مرقوم فرمودن، فرمودن به این که وعلم به ان الدهر یومان یوم لکه و یوم علیک و ان الدنیا دار و دول، چه به سود تو چه علیه تو در هر دو حال امتحان است و دنیا سنت الهی بر این است که یکسان نماند. خوبی دنیا یکیش همین تداول اوست، نه همواره به کام کامداران است و نه علیه رنجبران، بلکه در تغییر و در تبدیل است، تا در این بین تمحیص بشود و آزمون بشود. حالا بیان سیدن استاد رضوان الله دارن به عنوان حقیقت امتحان، ای را ملاحظه فهمید که امتحان ما هوه. الحمدلله رب العالمین.